أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. این اشکالی که دیروز آقای قاینی گفتن، اشکالشون ظاهرا اشکال بدی نیست، اشکال واردیه. اینجا در این روایت جابر وقتی که حضرت فرمود لا تأکله، این روغنی که موش توش مرده نخورد، بعد این شخص گفت که الفعرتو احوان علیه من اترک تعامی من اجله ها، اون وقت حضرت میخواست او رو رد کنه، فرمود که تو انک لم تستخف بالفعر و انما استخففت بدین که. بعد این کبرای کلی که حضرت دنبالش فرمود که ان الله حرم المیت من کل شی. این خیلی ظهور داره در این که ملازمه هست بین حرمت شیء و حرمت ملاقی. حالا اگه در همه نجاسات هم دلالت نداره شه، در میته و دلالت داره و بلکه دلالت اوسع هم هست، هم برای که اون شخص خب میشد به امام بگید که من که نمیخوام موشو بخورم، من میخوام روغنا رو بخورم. پس چنده هم مثل که این ملازمه فهمیده میشه که وقتی که خدا میگه مرد حرومه، خوردنش ملاقیش هم که روغن حرومه خوردنش. این استدلال امام ان الله حرم المیته با این که او میته رو نمیخواست بخوره، روغناش رو میخواست بخوره. خلاصه ظهور این عبارت در این که ملازمه هست بین حرمت شی و حرمت ملاقی، منتها به این ملازمه برای حرمت بی به تنهایی نمیشه استدلال. این که ما بگیم از روایت استفاده میکنیم که هر حکمی که خود نجس داره ملاقش هم داره، که مثلا فرض بگی شراب حد داره پس ملاقی شراب هم خوردی حد داره، این رو دیگه نمیشد بود. و ما اینجا خواستیم تمسک کنیم برای حرمت بیع، بگیم چون بیع نجس حرومه پس بیع ملاقش هم حرومه. صحبت مصد بیع متنجس دیگه. اینم حتی نمیشد ظاهرا استفاده که به تنهایی، برای اینکه اونی که این روایت دلالت داره ملازمه بین حرمت اکل شی و حرمت اکل ملاقیش. اگه یه نجسی رو گفتن نخور، ملاقش هم نباید بخوری، یه همچین ملازمه فهم. پس تلازم بین حرمت اکل شی و حرمت اکل ملاقیش، اما تلازم بین حرمت بی لزوم حد مثلا چیزای دیگه اینا ازش استفاده نمیشه، مگر اینکه متمم براش بیاری بگیم این دلالت دارد بر ملازمه بین حرمت شی و حرمت ملاقی، پس ملاقی حرام. حالا که ملاقی حرام شد، وقت اون روایت نبوی بهش زمینه کنیم که ان الله اذا حرم اكل شيئا حرم ثمنه، یا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. حالا اكل داشته باشه نداشته باشه در این جهت فرقی نیست که با اون متمم. ما اینجا آخر همون صفحه 100 چرا
نجاست نه خوردن خور حرمت. اگر انسان ببینید، اگر خدا فرمود موش مرده رو نخور، موش مرده که تو آب بیفتد او آبم نخور، بس استنکار عرفی هم هست. وقتی که آدم از موش مرده بعدش میاد، از آبی هم که موش توش افتاده بعدش میاد. چرا؟ خیر.
میفهمم. آقا ببینید. آقا نه این که نگفت متلاشی شده. ببین این شخص صبر کن. میخوایم کلام ببین آقا جون دلالت شما این همه دلالت اقتضا که خونده تو اصول جاش اینجاست. و دلالت اقتضا این است که برای تصحیح کلام متکلم یه جمله مطویه در کار هست. این شخص گفت که من این روغن زیتون رو میخوام بخورم. الفعرتو احوان علی من ان اترک طعامی لعجله ها، من میخوام روغنا رو بخورم. حضرت من روغنا رو بخوری؟ الله حرم المیت من کل شهر. خب اینجا اگر این مقدمه مطویه رو ما در تقدیر نگیریم، ممکن است یک کس به امام بگه که ای که نگفت من میخوام موشو بخورم که شما میگوی ان الله حرم المیت، ای گفت من میخوام روغنا رو بخورم. پس این مقدمه بر دلالت اقتضا برای تصحیح خیلی خواهد. من میدونم شما دلالت اقتضا میدونید یعنی چه. ببین آقا جون ما داریم دلالت اقتضا اینه که برای تصحیح کلام متکلم یه جمله مطویه دنهو در نظر گرفته شد. این که شخص میگه من الفعرت و احوام علی من ان اترک طعامی من اجله ها، او میخواد روغن رو بخوره نه موشو. حضرت میفرماد اه تو داری حکم خدا رو زیر پا میذاری؟ خدا مرده رو حرام کرده. ان الله حرم المیت من کل شهر. این ان الله حرم المیت من کل شهر وقتی جواب او شخص است که میخواد روغن رو بخوره، که این مقدمه مطویه هم تو کار باشه که خدا مرده رو حرام کرده و اون وقت پس ملاقی مردم حرام خوردنش. این رو عرفیش هم همینطوره. اگر انسان از یه چیزی مشمئزه والا بیه ادبی انسان از عذره که بدش میاد، اگر عذره تو آبم افتاده باشه او آبم ادبیش بدش میاد، تنفر داره دیگه ملاقیش. اینجا حضرت صحبت اکل صحبت نجاست و بیع و اینانی، این شخص گفت من روغن رو میخوام بخورم. حضرت که خدا مرده رو حرام کرده، معنیش این است این حرام نظیر این که خودت یه چیزی تنفر داشته باشی، از ملاقش هم تنفر داری. پس یه همچی ملازمه میفهمیم عرف هم مساعده با این ملازمه است. به دلالت اقتضا میفهمیم پس یه همچی چیزی هست که یه چیزی که خدا حرام کرده عیناً مثل یه چیزی مونه که خود طبعش ازش متنفره. وقتی که شما از یه چیزی متنفری، خب وقتی او تو آبم میفته از او آبم متنفری. خدا که مرده رو حرام کرده پس ملاقش هم حرامه. این ملازمه رو ظهور داره، منتها ملازمه در جمیع آثار که خواستین استفاده کنین که متنجس به هر نجسی، حکم اون نجس رو داره در تمام احکام الا مستثنی، که اگر مثلا نباشد بگویم حتی اگر کسی ملاقی خمرم بخورد مثلا فرض بگیرید حدش بایده، یا مثلا حرمت به اینا رو ازش بفهمید اینو نیم فهمید. برای که همین اندازه روایت دلالت دارد ملازمه هست بین حرمت چنگ و حرمت ملاقی، و ظاهرا منحصر به میتم نباشه مطلق بفهمیم، اسمشو میذارن دلالت اقتضا. اینجور جاها اینجا او که موشو نخواست بخوره، نه نمیخواست موشو، نه الفعرتو احوان نگفت اکل الفعره، نه او شخص اینجور گفت، نه او شخص نه یعنی موشو مخصص بخوره دو بابا. نه بابا نه ایگه موشو نخواص بخوره الف. میگه آخه موش کوچولی کوفتی این سبب بشه من یه خیگرونگن رو نخورم، نه این که موشو میخواد بخوره. نه داره داخل اکل فرده که باید نه ما نیفهم. نه نه امام هیچ نفهمی، امام هیچ وقت نفهمی، امام یک کچفر نبوده که این شخص گفته من میخوام موشو بخور. نه با الفعرت و احور علیه من ان اطر کتامی. میگه برای یه موش کوچولی کوفتی که افتاده تو خیلی روغن، حالا من روغنم رو رها کنم. الفعرت و احور علیه من ان اطر کتامی من عجله ها نمیخواد آجوز هم. نه هیچ رایت چسبک نی، نه هیچ رایت و از کردم هیچ رایت عرفی عرف مردم. اگر یک کسی از عذر کسی که از عذر بعدش میاد تنفر داره، حالا یه عذره میفته توی یه ظرف آ توی یه خیگه روغن، خود اون روغن هم نمیخوره دیگه، طبعا اینجوریه. همین رو حضرت داره، همین عرفی رو میخواد بگه چیزی که خدا حرم کرد عینن مثل یه چیزیست که شما طبعت متنفره. چی تو از ملاقشم متنفری؟ اینجا ملازمه هست بین حرمت میته و حرمت ملاقی. اظهار ظهور خوب داره، منتها ملازمه بین حرمتین است فقط، یعنی حرمت اکل شی و حرمت ملاقی. اما حالا حدم داره بیعم ملازمه هست. ما در ملازمه از باب بیع میخواستم بگه، بحث ما در بیع مترجس بود. برای بیع بخوای بهش تمسک کنی اینو دیگه نمیشد. اینجا ما دو خط آخر این نوشتیم همین توی صفحه 194. من اینجا با اقول و یوم کنه اندیوغال ان ظهور الکبر المذکوره فی الملازمه بین حرمت المیته و حرمت ملاقی ها واضح. این ظهور داره ولکنها لا تدل على الملازمه في جميع الاحکام. بحث ما راجع به بی بود، بل في حرمت الاكل فقط، ملازمه در حرمت الاكل. فلا تدل على حرمت البي و فساده، چون نجس و گفتم بیش جایز نی، پس متنجسم حکم نجس رو داره. اینو دیگه نمیتونیم بگیم. کما لا تدل على ثبوت الحد لمن تناول ملاقی الخمر. مثلا بگیم که اگر ملاقی خمرم خوردی پس حد داره. اللهم الا ان یتمم ذلك، یعنی اینو تتمیم کنیم به قوله علیه السلام ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. حرمتشو به این روایت بفهمیم، اون وقت حرمت بیعش هم به او حرم ثمنه ای که در روایت پیغمبر هست. الهی حالا بد نیست یه سید و فرمایشیش. خب حالا گذشت، حالا بحث در این بوده آیا اگر متنجه بله خیلی اونا سوسمارم میخوردن اجازه بدیم. بقیه کلام در این مسئله گفتیم که در کلمات هم فقهای ما و هم فقهای سنت عبارتا که خوندیم همه ای داشتن اگه متنجس و میفروشی و منفعت محللی داره باید به طرف اعلام بکنیم. آیا این اعلام لازمه در متنجس؟ و این مسئله مورد ابتلایی. مثلا ما قالیمون متنجسه میخواییم بفروشیم، آیا باید بگیم این قالی نجس شده یا لباسی متنجسه یا هر چیزی؟ آیا اعلام لازمه یا لازم نیست؟ این چون سه احتمال ذکر کردیم. یه احتمال این که بگیم لازمه، برای این که فرض این است استعمال نجس حرامه، خوردنش حرومه، آشامیدنش حرومه، نماز خوندن درش حرامه، جایز نی. وقتی که این خوردن و آشامیدن و نماز جایز نی، بالمباشرم ای فعل موجود بشه مبغوض شارعه، به تسبیب و مبغوض شارعه. و اون وقت وقتی که شما نگی ایشای نجسه میره میخوره، مثلا روغن زیتون متنجس رو میفروشی ولو فایده استصباح هم داره، اما خود شخص ممکن بیاد بخوره. اون وقت بنابراین اینجا در حقیقت شما سبب اقواز مباشر شده، شما سبب شده نجس خورده شده. و این افعال وقتی که مبغوض شارعه است، شما سبب این فعلا بشی، در حقیقت فایده به تسبیبی، پس حرامه، بنابراین باید اعلام بکنیم تا او طرف نخور. وجه این که بگیم نه واجب نیست اعلام، میگیم که من که نمیخوام بخورم، او شخص میخواد بخوره و او شخص هم چون جاهل است معذوره، پس خلاف شرعی انجام نمیشه. او کل شیء طاهر داره، کل شیء طاهر و کل شیء، البته کل شیء طاهر ظاهرا نداریم، ما روایتی ندیدیم، همون موثقه عمار است که حضرت فرمود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. در ماء داریم الماء کله طاهر، اما در شیء میگه که هم نظیف داریم. بالاخره این شخص از باب این که جاهل است و معذور است، کل شیء نظیف هم بالا سرش هست، پس او کار او معصیت نیست. وقتی که معصیت نیست و گناه نیست، من چه کاری است بیام او بابا رو به درد سر بیاندازم و اصلا موجب اذیت و موجب زیغ بدا میشه. لعن الله الخوارج زیغ و علا انفسهم، حالا دیگه از شریعت اوسع من ذالک، از دین اوسع من ذالک، حالا من دیگه بیام تزیغ هم بر دیگری بکنم، به من چه؟ قالی مالیت داره، من میفروشم، حالا باید او دستر مالی که باشه، کلو چه انتحاره داده هر کار میخواد بکنه، او معصیت نکرده، پس من به امر قبیح کمک نکرد. اینم وقتی که بگویم لازم نیست اعلام. وقتی دیگه تفصیل بدیم، بگیم یه وقت است که او حکم رو واقع رفته، مثلا اکل نجس، نجس واقعی حرمت روش اومده، حالا بگذر از اینکه کل شیء نظیف گفتن برای تسهیل امر، اما واقعش این است نجس خوردن مثل که یه چیزی که میکروب داره، خب میکروب کار خودشو میکنه شما بدونی یا ندونی. حالا در مقام جهل انسان مرتکب میشه، اما خواهی نخواهی اثر سوء خودشو داره، چیزی رو که شارع نجس قرار داده که انهو مثل چیز میکروب داره، چیز مضره، ذاتاً مضره. شراب شما بدونی یا ندونی، ولی خلاف شرع نکرده، اما بالاخره بدمستی رو میارد و بر عقل انسان هم مسلط میشه، میکروب هم مثلا داره، ضرر هم داره. فرض کنید بگیم در اون جاهایی که حکم شارع رو واقع رفته، مثل اکل و شرب، اکل نجس حرامه، منتها او طرف درست معذوره، پس قبح فاعلی نداره وقتی که او میخوره، او معصیت نکرده، اما قبح فعلی هست، یعنی خودی فعل مبغوض شارعه، شارع نمیخواد جامعه نجس بخورم، چون فعل مبغوض شارعه، شمایی که اعلام نمی کنی، شما سبب اقواعز مباشری، شما سبب شده این که بالاخره مشروب خورده شده، شما سبب شده داستان مرحوم میرزای قمی گرده اونجا میگن، بله معروف است، میگن که فتح‌علی‌شاه دعوت کرده بود میرزای قمی رو به تهران رحمت الله علیه، یه اسکورتی هم فرستاده و جمعیت زیادی که ببرن افسرها و اینا، بعد اینا رسیدن تو همین نعلبندون تو جاده تهران، سرد و شب سرد و برفی و چجور اینها و خیلی سرما بود، اینا خلاصه به میرزا گفتن ما یه چیزی داریم میخوریم، معجونی است که میخوریم، یه سرما خیلی اذیتمون نمیخونه، همیشه اینا بعدش به میرزا دادن یخت خورد. خلاصه میگن اون که چی تکلیف نداشته خود میرزا که بله مشروب داشتن اونا خوردن اونا. خب بعدم اونجا فتحعلی‌شاه از میرزا میپرسد که آقا شب سردی بود بد نگذشته سو شما؟ گفت نه این نوکره مثلا فرضی یه معجونی دادن خوردیم سرگرم شدیم خوب بود مثلا سرما اثر نکرد. حالا اینا کاری حرام انجام ندادن، میرزا گناه نکرده، تقصیری نداره، اما اونا گناه نکردن. یه چیزی که مبغوض شارع است این محقق شده است به فعل اونا، پس این سبب اقوائز مباشره و در حقیقت اینا فاعلن. خدا نمیخواد مشروب خورده بشه تو جامعه، خدا نمیخواد نجس خورده بشه، فعل مبغوض شارعه، قبح فعلی هست، قبح فاعلی نی، عصیان نی چون جاهله، اما فعل چون مبغوضه اینا این فعل مبغوض رو در حقیقت موجود کردن. پس چیزی که قبیح است و مفسده داره دو چون احکام شهر تابع مساله و مفاسده، چیزی که مفسده داره اینا سبب شدن موجود شده. پس در این جاهایی که حکم رو واقع رفته بگیم اعلام لازمه و الا اگه اعلام نکنم من سبب شدم، اما در جایی که نه، حکم شهر روی واقع نرفته، اصلا علم موضوعیت داره، مثل نماز در نجس. نماز در نجس اگه شما نمیدونستی لباست نجسه و نماز خوندی فهمیدی بعد نماز صحیحه، بله در نسیانش باطله، یعنی فهمید نجسه یادت رفت این باطله، اما اگه اصلا نمیدونستی نجسه صحیحه. در حقیقت صلات مشروط به طهارت صبح نی، بلکه علم به نجاست مانعه. و چون علم به نجاست مانعه؟ اگر چنون چه من میگه لباس رو میخوام بخونم نماز بخونم، لباس رو که میخواد بخوره، میخواد توش نماز بخونه، اون وقت نماز واقعا صحیحه. یعنی نمازی که در نجس خونده میشه عن جهله از نظر مصلحت صلاتی هیچ کم نیست از اون نمازی که انسان در لباس پاک بخونه. اون وقت بنابراین توافش هم ظاهرا همینطور باشه، در توافم هم همینو میگن، فتوا میدن. بنابراین در اینجایی که حکم رو واقع نرفته رو علم رفته، ما دعایی نداریم بر اون طرف تکلیف درست کنیم، یعنی موضوع رو عوض کنیم، در حقیقت ما جهل اون رو مبدل به علم میخوایم بکنیم، لزومی نداره. این تفصیل، این میشه دی تفصیل رو گفت و دو تا روایت هم شاهد آوردیم، اما ما گفتیم آخر کار بالاخره این روایتی رو که دلیل آوردیم این است که یک کسی جامعی به یک کسی میده نماز بخواد بخونه تو، میگه حضرت نجس، میگه لازم نی بشه اعلام بکنه. اما ممکنه یک کس بگه این روایت موردش اونجاییست که آریه موقت میده، حالا میشه اینجا میگه من سرمم این عباتو بده بابا نماز بخونه، اینجا شما لازم نیست بگی عبای من نجسه و صلات هم که صحیح است واقعا، اینجا رو بگیم مانعی نداشته باشه. اما فرش نجس که میفروشی یا لباس رو اگه میفروشی، خب این بقید در زندگیش دستر میذاره دویش به عبا به فرش، بعدش میره تو کاسش هم مثلا میخورد، پس این خورد و خوراکش هم بالاخره آلوده میشه. در اون جاهایی که این ملکش میخوایی بکنی بفروشی لباس رو یا قالی رو، ولو نیم خورن قالی رو، اما بالاخره دست تر بهش میذاره، بعد با همین دست ترم غذا میخوره، پس بالاخره چیزی نجس خورده. ای چون سبب میشی، بنابراین احوت اینجا ها نوعنم احوت آقای میگن احوت وجوبی، یا میشنم یک کس بگید اقوا مثلا واجب باشد اعلام کردن. بله اینجا باشن بقیه کلام فی ما فی بعض کلمات علت مرد من وجوب اعلام المشتری به نجاسه ان با المتنجس فهر یجب و ذک ذالک یعنی اعلام لحرمت استعمال نجس فی ما یتوقف و علی طهاره کل اکل و شرب و صلات وقف یحرم و تصبیب و الی ای تصویب که باشه شما فاعل به سبب میشی کنده اون اولا یجب یا اعلام واجب نی لحن المشتری معذورن لجهله او که جاهله و اعتمادهی علا اصل تهاره ولا یکون آسیان، یعنی او اصارت تهاره جاری میکنه میخوره، خب بخوره، خلاف شرع نیست، معصیت هم نکرده، پس کار قبیح انجام نشده، معصیت انجام نشده، ولا یکون او شخص آسیان ولی اعلام یوجب المشقه علی فلا وجهل الغائه فیها، او رو الغای در مشقت میکنیم. او یفرق، یا تفصیل بده، او یفرق بین ما یستعمل و عادتن فی الاکل و شور چست مثل سمن و زیت و نحوه ما. این مورد بحث ما مثالایی که می زدن آقایون چشی از سنی مثالایی که می زدن همین زیت و سمن و اینا بود دیگه، اینا می گفتن یبینه، بله. و بین ما یستعمل و لسلات و نحوه ها که از صبح فیجب الاعلام فی القسم الاول دون از ثانی از فل قسم الاول یکون المنهی یا ان استعمال نجاسه به وجود حل واقعی لوجود المفسده فیها، این که گفته نخو نجس میکروب داره، مفسده داره، فیکون استعمالها قبیحن و مبغوزن به ذات، ولو این شخص گناه نکرده، قبح فاعلی نداره اما قبح فعلی هست، مبغوزن و مبغوزن و این وقع ان جهل المباشر فلا یجوز الاقدام فی تحققه تسبیبا، شما فعل قبیحو در حقیقت ایجاد کرده و به عبارت اخرى نفس الفعل قبیح و مبغوض لوجود المفسده فی و این کان الفاعل المباشر معذورا وقف یکون السبب، شما که سبب شده به امیده میفروشی مقدما علی فعل قبیح، اما به خلاف قسم ثانی که برای نمازه حیث ان الصلاه فی النجس مع عدم العلم بالنجاسه صحیحه واقعا ولا تقصر، یعنی کوتاه نیم یا کم نیست، به حسب الملاک ان الصلاه مع طهارت الواقعیه، برای چه صلات مشروط به طهارت نیست، علم به نجاست مانعه، علم موضوعیه، از المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسه لا نفسها، نه خود نجاسه، فلا نرا وجها لوجوب اعلامها فی المسئله وجوه والازهر هو الوجه الثالث و یشهد لهذا التفصیل بعض الاخبار فیشهد لوجوب الاعلام فی القسم الاول ما دل على وجوب الاعلام في الزيت المتنجس که خبر معاویه ابن وهب و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام، بله اینجا وسائل جلد 12 صفحه 66 باب ششم من ابواب ما یکتسب به، حالا میگه فی جرز ما تفی زیت، جرز مستحرایی ها رو میگن، یه موشی مردست در روغن زیتون، ما تقولو فی بی ازاله، میتونیم بفروشیم اینو، فقال بیهو و بینهو لمن اشتراه لیستس به هبه، حضرت بفروش اما بیان کن برای اوی که میخره تا بره چراغ روشن کنه، نه این که بخوره. و نحوه خبر ابی بصیر و الاعرج سمان، خب اینجا شد یه آقایون من وسائل آورده بودم بخونم اما لزومی نداره، یه خود آقایون نگاه میکنم، آره. و یشهد لعدم الوجوب فی القسم ثانی، در قسم ثانی موثقه ابن ابی بکه، عبدالله ابن بکه رو بخشید، این جلد وسائل جلد دوم، جلد دوم صفحه 1069. اینجا روایت سوم باب 47 از ابواب نجاسات، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن الولید، محمد ابن الولید خود. اینجا روایت سوم باب 47 از ابواب نجاسات، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان محمد ابن الولید، محمد ابن الولید خوبه، ان عبدالله ابن بوچر فتحی موثقه، پس این روایت موثقه است، البته در کتاب اربعه نیست، در قرب الاسناد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اعار رجلا ثوبا فصلا فیه، یه کسی آریه میده به یه رجلی صوبی رو، عباشو مثلا میده نماز بخونه، فصل لافی و هو لا یصلی فی، و حالی که خودی آدم توی عبا نماز نمیخونه، حالی یکیش مثلا نجاسته یا مثلا ای بی دیه داره بیشتر نجاسته. قال لا یعلمه، حضرت فرمود لازم نیست اعلام کنی، من خودم توی عبا نماز بخونم، من سر رو آقا یه عبا تو بدی من نماز بخونم، بهش بدی میگه که لازم نیست اعلام بکنه. قال قلت فان اعلمه، یه حالا ای گفت میگه اینجا نماز اعاده کنه، این نماز اعاده کنه یخت جوسته که با اینکه مسلما اعاده نماز واجب نیست، ای بعد از نماز فهمیدی، یا حمله بر استحباب باید کرد یا اونجایی که اعلام وسط نماز باشه، ای فان اعلمه وسط نماز بهش گفتم آقا ای عبا نجسه، اینجا این نماز باید اعاده کنه، برای که وسط نماز هم بفهمه باطله. این که میگه فان اعلم، محل شاهد ما اول روایته که فرمود لا یعلمه، لا یعلمه، لازم نیست اعلام بکنی، این برای این که نماز در لباس نجس که طرف ندونه واقعا صحیحه، چون علم به نجاست نداره، پس لازم نیست شما موضوع رو برای او عوض کنی. و هم میگه فان اعلمه، اگه اعلام کرد چی؟ قال یعیدو، حضرت هم داده کنه، این عرض کردم یا یعیدو رو حمله بر استحباب میکنه یا اعلام وسط نماز، به دلیل صحیح حفص بعدش، وقت تقدمه ببخشید صحیح عیسی ابن قاسم، صحیح بعدش روایت چهارم اینجا، وقت تقدمه حدیث عیسی ابن القاسم، همین روایت چهارم همین بابه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل صلا فی صوب رجل ایاما، یه کسی در لباس دیگری چند روز نماز خونده، ثم ان صاحب الصوب اخبره انه لا یصلی فی، یا لا یصلی فی، صاحب صوب گفت این من توش نماز نمیخونم نجس مثلا. قال لا یعید شیئا من صلاته، حضرت فرمود نمازش رو اعاده لازم نبکنه، برای که این علم به نجاست نداشته، برای او اشکال نداره، پس با اون صحیحه فتوام همینه، چون اعاده میدونیم نداره، اون که میگه اعاده کنه لابد حمله بر وسط نمازش بکنیم، وسط نماز اگر اعلام کرد بایش اعاده کنه. تصویب که هست اعاره، یه آریه دادی پس دادی کار کنه لباس رو محبت چی میخوان خب گرم خود نوازم میخونه تو آلا ببینید اینجا ما نوشتیم که ول امر بل اعاده محمول علل استحباب اول اعلام فی اثناء الصلاه لعدم وجوب الاعاده لو کان بعدها کما یشهد بذلک صحیحت الایس، همون روایت چهارم 47. بعد میشتم هازا ولکن، این از روایت اعاره نمیتونیم حکم بیع رو بفهمیم، برای که آریه یه لباس رو موقتا میدی به طرف، به قولشون اصلا داریم گرم شد، حالا یه نمازی هم خون توش، یا نه میگه بده نمازم من بخونم، برای یه نماز موقته، این دیگه حالا دستر به مالد و اینا نی، اما لباسی که میخوای بفروشی یا قالی که میخوای بفروشی، قالی رو میره میندازه تو خونهشون زیر باش، خودش زنش بهتش دست میمالن، بعد با همین دستشون نماز میخونن، مثلا غذا میخورن، نمیدونم وضعی کنن، خب یک نجس تو زندگیشون میاد، همه کاسه کودهشون نجس میشه، وقت بنابرای بو اشکالی که داشتیم در خوردن و آشامیدن گفتیم فاعل به تسبیبشم گناه کرده این سبب میشه. نه آری موقته، اما به مال اونست دائما.
این آری او عبارت تو که آره رجلن صوبن فصل دافی پیداست که یه عباد رو گفته موقتا نوادشو بخونه تو.
خب یه روزه دیگه حالا رفت اونجا و دست تر مالید و اینا، ما چی میدونیم اونو؟ اما فروش خیلی دزینه. اینجا ما نمیشتیم ولیکن یمکن ان یقال به افتراق صوب المستعار موقتن لسلاتن ان صوب او الفرش لذی یشترا، اصلا میخوان بخرن. حیثو انهما دائما فی معرض الملاقات بر رطوبت و سرایه فتصر نجاسه بالمعال فی جمیع ما یتزاولو، تو همه زندگی او بابا نجاست راه پیدا میکنه. حتی فی معکلهی و مشربه و علا هازا فالاحوت الاعلام فی هما ایزن، یعنی اجامه رو میخوایی بفروشی، قالی رو میخوایی بفروشی، اینجور چیزا که در معرض این هست که بالاخره در خوراکش و اینام سرایت بکنه، زندگیش همه نجس بشه، اینجا هم احتیاط این است که اعلام بکنی. پس این تفصیلی که دادیم فرق بذاریم بین اونی که میخواد بخوره مثل زیت و سم یا مثل صوب و اینا بگیم لازم نی، نه در اونام احوت اعلامه. خب از این گذشتیم، همه احوت باید بود. در معرض تسبیح هم باشه دیم. آخه میشه یه قالی رو انسان به یه کسی میفروشه یه وقت دست تربش نیذاره؟ نه به کافر محال بس نداره بای خود. نه در معرض، همون در معرض که باشه مشکله. در معرض این که مثلا دست تر بمالن در خورد و خوراکشون در زندگی، یعنی در معرضیت برای فعل قبیح، اسباب این که استعمال نجس در خورد و خوراک مبغوض شاره، شما نباید سبب بشی. خب دیگه ظاهرا یه وقتی نداریم و صلی الله علی محمد و آله و طاهرین.